محمدٍ وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. والسلام و درود فراوان به همه عزیزان و روان پاک شهدای اسلام از صدر اسلام تا کنون و سلام ویژه به استاد اخلاق بزرگ و معظم حضرت آیت الله العظیم امام خمینی قدس الله سلام شریف که این راه را برای ما در این شرایط حساس جهانی برا روی ما باز کردن و توفیق ارتباط با عزیزان و زندگی در این سرزمین با امنیت جمهوری اسلامی فراهم شده در این هیاهوی جهانی. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که بتوانیم از اندوخته های خودمون، از آنچه که از اساتید معظم فیض بردیم و در طول این نیم قرن یا بیشتر توانستیم که در خدمت طلاب عزیز در سراسر جهان، در ایران عزیز، در نجف اشرف و در جاهای دیگری که حضور داشتیم و سعی کردیم طلاب نمونه ای ما داشته باشیم که بتوانن انشاءالله این بار بزرگ مسئولیت الهی که بر دوش ما سنگینی می کند بتوانیم به خوبی آن را به دوش بکشیم و سالم به سرمنزل مقصود برسانیم انشاءالله با توفیقات روزافزون خداوند متعال توجهات ویژه حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف وزیر چتر رهبر معظم انقلاب و مراجع بزرگ تقلید و مدیران حوزه های علمیه که این اهتمام را به جد دارند که ما بتوانیم محصولی و راهآوردی قابل تقریر، قابل ستایش، قابل قبول نزد خداوند متعال داشته باشیم. خب پیشنهاد شده که ما از 40-45 دقیقه به نیم ساعت بحث را کم کنیم، استفاده بیشتر خواهد شد چون زودتر راحت میشید از صحبت های پیوسته و شاید گاهی طولانی. البته ربع ساعت هم بسه، چون رسول معروف میگوید گرد در خانه کس است یک حرف بس است. حالا برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب، چون بعضی ها ممکنه از اون جهت هم اشکال کنن که آقا بعد یک هفته انتظار و صبر تا ما نکته ای را به دست بیاریم چرا اینقدر بحث را کوتاه میکنید، به نظر اومد ما طرح درس را قبل از درس تهیه کنیم در اختیار عزیزان بذاریم، با مطالعه این طرح یا یک صفحه ای ذهنها جمع‌تر میشه، تمرکز بیشتر میشه و دوستان بهتر متوجه میشن که چی داریم درباره چی صحبت میکنیم، وقت ما توضیحات مربوط به اون طرح را بیشتر باز میکنیم. این پیشنهاد را امروز به نظر اومد که نوشتیم و تقدیم کردیم، حالا اگر دیر رسیده از این به بعد میشه زودتر یه ساعت قبل از بحث این بارگذاری بشه و دوستان سرکی بکشن به کانال یا به گروهی که پیشنهاد شده این گروه یا کانال به گونه باشه که عزیزان امکان دسترسی داشته باشن. خب بحث ما میدونید توی این مدت یک بحث کاربردی تصمیم گرفتیم که باشه، به این معنا که مطالبی مطرح بشه که کمتر مورد توجه قرار میگیره یا اگر هم مورد توجه قرار میگیره یه بار دو بار در طول زندگی طلبگیمون به ما گوش داد میشه و بعد به فراموشی سپرده میشه از یک طرف، و از طرف دیگر بحثایی که اینا همیشه هر لحظه مورد نیاز ما هستن و ما نباید از اونها غفلت کنیم. یعنی اینها در حقیقت مسائل کاربردی اخلاق تحصیل علم و طلبگی هستن که اگر ما سلاح مسلح شدیم می توانیم بگیم که تا حدود زیادی در برابر آفتهای طلبگی، چه آموزشی، چه پژوهشی، چه تربیتی، ما میتونیم بیمه بشیم و خودمون را در یک امنیت مطلوب ببینیم. این هدف اصلی ما بود. به همین خاطر ما رفتیم سراغ قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت که در زمینه فراگیری علم چه اخلاقی را، چه آدابی را، یا چه شرایطی را و اصلا چه برنامه ای و چه منظومه ای برای ما مطرح کردن که واقعا این منظومه اهل بیتی، حالا اینها را شما در دو کتاب عقل و جهل و کتاب علم در بحار الانوار، همینطور در بحث علم در کتاب میزان الحکمه، اینها را به خوبی میتوانید پیدا کنید و اکثر کتابهای مربوط به آداب تعلیم و تعلم و همینطور اگر بگیم اخلاق آموزشی، اگر بخواییم اینها را ما در کتابهای مطرح ببینیم، میبینیم که یک منظومه جامعی از اهل بیت رسالات صلوات الله علیهم که از قرآن هم برگرفته شده به ما رسیده و ما باید قدر اون رو بدونیم. مطالعه مستمر هر روز لااقل یک حدیث، دو حدیث، یک آیه، دو آیه ما داشته باشیم. امروز ما آیه ای که تلاوت کردیم دو نکته در اون مطرحه که فرماید این هدایت الهی است. قل ان الهدى هدى الله، هدایتگری فقط از خداست، یعنی منبع و سرچشمه خالص هدایتگری خود خدا هست. یک، دو، این هدایتگری علم و دانشه و اگر کسی از این علم الهی، از این هدایتگری الهی پارا فراتر بگذارد، او را نادیده بگیرد و مخبول واقع شود، انسان به گمراهی گرفتار میشه و انسانی که به این گمراهی گرفتار میشه دیگر هیچ چیزی او را نمیتواند یاری دهد. خب این را چرا انتخاب کردیم؟ برای اینکه ما بحث امروزمون روی دو نکته متمرکز هست. بعد از اینکه ما گفتیم چند سوال کلیدی همیشه فراروی ما هست در بحث، در هر بحثی، چیستی، چرایی، چگونگی، ما اینجا سه سوال مطرح کردیم درباره علم. علم چیست؟ چرا ما به علم نیاز داریم؟ و سوم، چگونه به این علم دسترسی پیدا می کنیم؟ خب یک سوالی که جدید مطرح شده و مطرح میشه این است که خب ما به چه علمی نیاز داریم؟ آیا به همه علوم نیاز داریم یا به برخی از علوم نیاز داریم؟ و در اینجا ما امروز میخواییم روی این بحث متمرکز بشیم که هر علمی به درد انسان نمیخوره. وقتی که ما در نمازهای یومیه، در ادعیه نمازهای یومیه میخوانیم اعوذ بک من علم لا ینفع، معناش این است که علومی هستند که به درد ما نمیخورن. این علم و این دانش وجود داره اما به درد من و شما نمیخوره. خب اگر به درد من و شما نمیخوره، رفتن سراغ چنین علمی انسان را چکار میکند؟ انسان را ضایع میکنه. یه کل علم لا یصلحک بلال، هر علمی که به صلاح من و شما نینجامد و مرا اصلاح نکند، اون علم گمراهیه. چرا؟ چون سرمایه وجودی من عمر مرا اتلاف نموده یا مشغول کرده بدون بازدهی، و پس باید علمی باشه که کاربردی باشه، یعنی علمی که به درد زندگی من دنیا و آخرت، به درد زندگی فردی و اجتماعی، به درد خانواده، به درد جامعه، به درد بشریت بخورد. این علم به گونه ای که بتواند حال مرا و حال اطرافیان مرا و حال جامعه من را دگرگون کنه، اصلاح کنه. خب کل علم لا یصلح ضلال و اعوذ بک من علم لا ینفع. خب چه علومی مفید هستن؟ امام میفرمایند که العلم اکثر من ان یحصا. علم خیلی زیاده. این علم را شما به تعبیر قرآن کریم ما قل رب زدنی علما و علمک ربک ما لم تکن تعلم. خداوند اینقدر علم او بیکران و تمام علوم مطرح اینقدر زیادن که دیگر انسان نمیتونه در همه این علوم تخصص پیدا کنه. فتخیر من کل علم احسنه. اگر بناس از همه علوم بهره برداری کنی، در هر علمی یه شهدی وجود داره، یک گلی وجود داره، یک مغزی در اون علم وجود داره، تو به اون مغز، به اون لباب اون علم دسترسی پیدا کن، بهترینش برای تو. رجا قرآن کریم وقتی که به ملائکه‌ای که اینها از مورد نقد قرار گرفتن در قرآن کریم در سوره بقره و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، در این آیه فرماید ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینها مطالبی را مطرح میکنن و مطرح میکردن که این مطالب موجب تراندازی خانواده و موجب به هم ریختن روابط خانوادگی می شود و در نتیجه اینا ضرر رسانه. خب سحری که در دست اونها بود، این سحر به ضرر جامعه و به ضرر خانواده منتهی می شد و بنابراین وقتی که علم سحر در اسلام تحریم شده، خب در اینجا ممکنه بعضی ها از این دانش فوائدی داشته باشند و این فوائد ممکنه فوائد مادی باشه، همونطوری که بعضی ها سوء استفاده میکنن از دانش های ویژه‌ای که در اختیار دارن. اینجاست که قرآن دنبال این است که علم نافع و علم مفید ما لازم داریم، باید اینها رو تشخیص بدیم. لذا اینجا میبینیم که هم در قرآن کریم هم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت حساسیت به خرج داده میشه روی دو چی؟ روی اینکه چه علمی ما فرا بگیریم، دو از کجا این علم را فرا بگیریم. خب اینکه چه علمی را فرا بگیریم، قرآن کریم علوم لازم را که مجموعه اعتقاداتی که زندگی سازن برای ما و ما را آدم می کنن، به بار دیگر ما را با هستی و هستی بخش، با نظام هستی و هستی بخش که خداوند متعال باشد، ما را آگاه کند، آشنا کند، مرتبط کند و ما را با پیامبران این خدای هستی بخش مرتبط کند و همینطور ما را با معصومانی که از طرف این خدای هستی بخش و آفریننده ما و مربی ما آنها را برای تربیت ما فرستاده، با آنها ما آشنا شویم، از قیامتی که در پیش داریم و سرنوشت ما را در اونجا رقم خواهد زد و نشان خواهد داد، از عوالم قیامت. شاید هزار آیه ما درباره معاد در قرآن داشته باشیم. از علم تاریخی که یک سوم قرآن تاریخ اقوام و انبیا و امتهاست و تاریخ بشریت و تاریخ جهان درش آمده. این علومی که بسیار علوم مربوط به کردار و عواطف و احساسات ما، روانشناسی، جامعه شناسی، علومی که مربوط به مدیریت ما برای زندگی می باشد، فقه که در حقیقت زندگی ما را مدیریت می کنه و برنامه زندگی و سبک زندگی به ما میده، اینها علوم اساسی هستند که در بعضی از روایات مثل روایتی که همیشه شنیده این انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادل او سنت قائمه، که بعضی ها این را به علم عقاید و اخلاق و احکام یعنی فقه تعبیر کردن، حالا ممکنه معانی دیگر داشته باشه. امام کاظم علیه السلام و امامان دیگر روی چهار نوع علم ما را توجه دادن که قبلا هم این روایت رو خوندم، اینجا دوباره تکرارش میکنم. فرمود وجدت علم الناس فی اربع، علوم خیلی زیادن اما من چهار علم مهم و اساسی برای هر انسانی دارم. قبل از این یه روایتی درباره وجوب طلب علم ما داریم. طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه. چه علمیه؟ آیا این خواندن و نوشتن این علم سواد آموزیه یا چیزی فراتر از آنه؟ امام صادق علیه السلام در روایت اینطور فرمودن علم التقوى واليقين، علمی که برای من تقوا را به ارمغان می آورد و مرا به یقین برساند. و عبد ربك حتى ياتيك اليقين، من به یقین باید برسم. ان هذا له حق اليقين، قرآن دنبال این است که ما به باورهایی برسیم، به جای این باور ما برسد که کمال ما را تضمین کند، و ما زمانی به کمال میرسیم که به این یقین دست یابیم و در این مسیر از مسیر تقوا حرکت کنیم. یعنی تقوا یعنی خودنگهداری، تقوا یعنی ما از حرام‌های الهی خودمون رو باز بداریم، یعنی تمام واجبات الهی را ما به خوبی انجام بدهیم و حساس باشیم نسبت به تعهد به برنامه خدا، اوامر و نواهی خدا، و آنچه خدا میپسندد بپسندیم، آنچه که او نمیپسندد ما هم نپسندیم. خطبه متقین امیرالمؤمنین علیه السلام که با حمام صحبت میکرد، این را اگه بخونید میبینیم که چگونه امام متقین را توصیف میکند. و ببینیم قرآن کریم میخواهد ما به اینجا برسیم. خب اگر این چنین باشد، پس علمی که ما را به اینجا میرسونه. امام کاظم علیه السلام فرمودن که چهار رشته علمی اینا اساسیه که ما را به اینجا میرسونه. یکی ان تعرف ربت، خداشناسی. دوم ان تعرف ما صنع بك، انسان شناسی. سوم ان تعرف ما اراد منك، وظیفه شناسی. رابعها ان تعرف ما يخرجك من دينك، آفت شناسی و آسیب شناسی. هر کدوم از اینا، آسیب شناسی در مسائل اعتقادی، آسیب شناسی در مسائل عاطفی، آسیب شناسی در مسائل رفتاری، آسیب شناسی در مسائل فقهی، آسیب شناسی در مسائل اجتماعی، یا فرموده العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، علمی که دین شما را برای شما در اختیار میذاره و دین شما را میتواند برای شما روشن کنه، تضمین کنه، علمی که شما را به دین برسونه، به دینی که باید پیروی کنید، یعنی علمی که برنامه زندگی روحانی و معنوی را برای ما فراهم که ما مدعی هستیم علوم اسلامی ما، علم فقه و علم تفسیر و علم کلام و علم اخلاق، اینها از علم الادیان و مثل اصول و مثل ادبیات اینا مقدماتی هستند که ما را به این علوم میرسانند. و علم الابدان، علمی که بدن ما را هم بتواند مدیریت کند و سلامتی جسم ما، که العقل السلیم فی الجسم السلیم، زمانی عقل ما سالم خواهد بود که بدن ما، سیستم ایمنی ما باید سیستمی باشد که بتواند هوش و ذکاوت ما و همینطور قدرت تفکر و اندیشیدن ما را بتونه برای ما فراهم کنه. خب پس در اینجا این دو علم، یعنی علم تندرستی و علم درست زیستن که مرضی خداوند متعال باشد، این علم دو علم اصلی هستند. خب اگر این چنین شد، پس ما برنامه داریم برای زندگی، یعنی حوزه‌های علمیه آمده تا برنامه کامل و سالم و جامع برای زندگی فرد و جامعه و خانواده مطرح کنه، در اختیار بشریت قرار بده، تا اینکه بشریت به اون صلاح مطلوب، به اون سلامت مطلوب دست یابد. این وظیفه حوزه‌های علمی است و ما در این مسیر باید تلاش کنیم. خب اما فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، از امام پرسیدن این به چه طعامی انسان نگاه کند. امام فرمودن همونطوری که شما وقتی میخواهید شیر بنوشید یا آب بنوشید، چشمتون به ظرف میفته و نگاه میکنید خار و خاشاکی توی این ظرف نباشه، که اگر خار و خاشاکی بود او را بیرون بیارید. همینطور که انسان نسبت به طعام خودش حساسه، طعام مادی حساسه، مهمتر از طعام مادی طعام معنوی و طعام فکری، غذای فکری ما که علم ماست، باید حساس باشیم. علم آشفته، علمی که اوضاع ما را به هم بریزه و آرامش را از ما بگیره، آگاهی ما را متلاشی کنه و ما را گرفتار وسواس و گرفتار حساسیت های بیجا، گرفتار انواع گمراهی هایی که در این علوم پیدا می شوند و آسیب هایی که هست، باید ما مواظب باشیم هر علمی را از هر کسی به دست نیاریم. لذا امام فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی الی علمه ممن یتعلمه، چون استاد خیلی مؤثره در فراگیری علم و خیلی مؤثره در تربیت انسان و خیلی مؤثره در آینده انسان. لذا فرمودن که ولا علم الا من عالم ربانی، باید از یک دانشمندی که خداگرا، خدا محور، خدا خواه باشه، که این دیگه هر علمی حتی اگر ضرر داشته باشه به شما نمیدهد، بلکه علمی خالص، علمی سالم در اختیار شما قرار میده و شما را خوب تربیت میکنه. به همین خاطر ما باید استاد خوب، عالم ربانی در مدارسمون و حوزه‌هامون داشته باشیم، تربیت کنیم، فراهم کنیم، تا بتوانند با رفتار خودشون، با اون ایده های خودشون، چون یک استاد حتی هم اگر درباره ایده های خودش صحبت نکند، به طور ناخواسته در رفتار او اون ایده ها و طرز فکرهای او و روش او در زندگی تجلی پیدا میکنه، در مجموعه رفتارها، حرکات و سکنات او. ما امر امر اون شیئن الا و ظهر علی فلتات لسانه، انسان چیزی رو نمیتونه در درون خودش مخفی کنه، حتما در رفتار او، در کردار او با دیگران گاهی حتی به شوخی هم شده، انسان مطلبی مطرح میکنه بعد میگه شوخی کردم، ولی این نشانه این است که درباره اون فکر کرده و در وجود او این مطلب مطرحه، که حالا به صورت شوخی او رو مطرح کنه. لذا میگن بعضی، یعنی شوخی ها رو شما جدی بگیرید، در هر شوخی یه نکته جدی وجود داره. وقتی که ما میبینیم یکی مثل سیدین جلیلین، شریف مرتضی و شریف رضی، صاحب تصنیف نهج البلاغه رحمت الله علیه و همینطور سید مرتضی استاد شیخ کوشی، وقتی اینها با هم سر یک مطلبی بحث کردن و ارثیه پدر را داشتن تقسیم میکردن، آخرین کتابی که باید به یکی از اینها میرسید و همدیگر گفتن هر کی برتره و معیار برتری در اسلام تقواست. یکی از این دو بزرگوار فرمود یا عبدالعزیزش عرض کرد که من از دوران کودکی، از زمانی که بالغ شدم تا الان گناه نکردم، و این گناه نکردن این نشانه تقواست، و این اکرمکم عند الله اتقاکم. دومی گفت اگر داداش، اگر تو گناه نکردی من فکر گناه هم نکردم. چرا؟ چون فکر در خوبی خوبی میاره، فکر در بدی بدی میاره. اگر چیزی در درون انسان خلجان کنه و وجود داشته باشه، این در رفتار او از پوزه همون برون ترابط که در اوست. خب پس اگر این چنین شد، ما میبینیم که تعبیر و تأکید قرآن که فلینظر الانسان الی طعامه و همینطور امام باقر علیه السلام که فرمودند الی علمه ممن یأخذه، به علمش توجه کنه که این علم طعام روحه، غذای روحه این علم ما. این یه، بعد این علم سرچشمه داره، منبع داره و انسان به تحت تأثیر اون منبع علمی به تحت لذا ما حتی روی سلامت منابع هم باید دقت کنیم. اینجاست که این آیه شریفی که تلاوت کردم معناش خیلی روشن‌تر میشه. خدا میفرماید قل ان الهدى هدى الله، هدایت واقعی اون هدایتی است که خدا به ما میدهد و اگر کسی از این منبع هدایت که خدا باشد صرف نظر کند و این هدایت یعنی خدا را نادیده بگیرد، فما دا بعد الحق الا الضلال، از حق که پارافراته بذاریم وارد حوزه گمراهی میشیم، وارد قلمرو گمراهی خواهیم شد. پس ما یا در قلمرو حق قدم بر میداریم یا فراتر از اون. اگر از حق گذشتیم، تجاوز کردیم، ان الله هو الحق و انما يدعون من دونه الباطل، خداوند حق است و هر چه غیر خداست باطل است. خب اگر این چنین باشد، پس ما باید مواظب باشیم که چه علمی را از چه کسی به دست بیاریم. خب تا اینجا پس ما سوال مهمی که برای ما مطرح میشه و باید مطرح باشه، حالا که علم نورافشانی میکنه برای ما و ما را با دنیای درون و برون خودمون مرتبط میکنه، بدون علم ما بدون آگاهی با هیچ چیزی نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم و نمیتوانیم زندگی کنیم، نمیتوانیم حرکت کنیم، نمیتونیم تصمیم بگیریم. این علمه که به ما روشنایی میده. حالا که علم این چنین نقشی داره در ارتباط ما با اشیا، فرمود من عمل على غیر علم کان ما یصلح اکثر من ما یفسد، اگر کسی بدون علم و بدون آگاهی بخواد عمل کنه، فساد او و افساد او و خرابکاری او و تخریب او خیلی بیشتر از اصلاح او. لذا میبینیم خداوند منافقین را به این صفت وصف میکنه که اینا خیال پردازن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن دارن کار خوب میکنن در حالی که با این دلوزه بازیشون و با این نفاقشون هم به خودشون هم به جامعه ضربه کاری میزنن و جامعه رو تار و مار میکنن. اینا الا انهم هم مفسدون ولکن لا یشعرون، اینا ادعای اصلاح میکنن، میفرماید نه اینا مفسد هستن. چرا؟ چون اینا علم را و حقیقت علم را و آگاهی لازم را به دست نیاوردن، بلکه به تعبیر قرآن کریم کلما اضاء لهم مشوا فیه، اینها مثل آدمی که یک چراغ قوی داره که هی روشن خاموش میشه، یه تیکه فراروی راهش را میبینه، کل راه را نمیبینه، لذا ممکنه در چاله بیفته، ممکنه در چاه بیفته. چه انسانی نمیتونه برنامه ریزی دقیق داشته باشه. خب پس حالا که قرآن ما را در اینجا هدایت کرده و راهنمایی کرده که ما مواظب باشیم که چه علمی از چه عالمی و از چه منبعی آن را قرار بگیریم، به همین خاطر ما از قرآن کریم و قرآن حکیم که فصل الخطاب است، که هدایتگر الهی است، باید کمال استفاده را ببریم در حوزه های علمیه. قرآن محور باید باشیم و قرآن محوری در حقیقت ما را بیمه می کند. در قرآن محوری اهل بیت عصمت و طهارت حضور جدی دارد، چون اهل بیت تجلی قرآن و قرآن ناطق و کلام اونها در تفسیر قرآن، حالا این تفسیر ممکنه به نام تفسیر نباشه، اما همه این مناجات خمس عشر ادعیه امام سجاد علیه السلام، خطب امیر المؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه، این همش تفسیر قرآنه، داره قرآن را برای ما در زندگی ما وارد میکنه، سبک زندگی به ما میگه. اینها مفسران قرآن هستن. به همین خاطر اینجا پیامبر فرمودن که اهل بیت من عدل قرآن در کنار قرآن و امکان نداره از قرآن جدا باشد و قرآن از اونها جدا باشد. قرآن فرمود اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم را به ما نشون میده، ولی در این راه حضور اهل بیت عصمت و طهارت که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که اینا از هر گونه گناه، از هر گونه خطا به دور است و اینها بیمه شدن و تضمین شده است حرکات و سکنات اونها. پس ما با هدایت های قرآنی و با دیدن الگو گرفتن از اهل بیت عصمت و طهارت ما می توانیم بهترین منبع را برای رسیدن به کمال داشته باشیم که داریم. اما بهره برداری بهینه، که روش بهره برداری هم در اینجا مهمه و این آخرین سوالی بود که جلسه پیش بهش اشاره کردیم، امروز هم تکرار میکنم. برای رسیدن به هر دانشی امام صادق علیه السلام فرا روی ما پنج اصل یا پنج شرط یا پنج رهنمود عملی قرار داده که اینها بدون اینها ما به هیچ علمی دسترسی پیدا نمی کنیم. اصل اول خواستن است، خواستن جدی. اصل دوم جدیت و تلاش متناسب با اون علم باید باشه. اصل سوم دنبال حقیقت عبودیت و بندگی خدا رفتن، اون باید شاغل اصلی ما باشه در فراگیری هر علم. و چهارم این است که اون علم کاربردی و عملی باشه، عمل به علم خودمون. و پنجم از خدا خواست بخواهیم که به ما فهم صحیح و فهم مطلوب و فهم کامل را عنایت کند. اللهم اکرمنا بنور الفهم، یا دعای کوتاه‌ترین دعای جامعه این که میخوانیم، اللهم اجعل النور فی بصری و البصیرة فی بینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و الشکر لك ابدا ما اعطیتنی و ارحم الراحمین. هفت رهنمود اینجا امام علیه السلام به ما میده که این هفت رهنمود اینا نیازهای اصلی ما در زندگی هست. بعضیش مربوط به علم الابدان و اکثرش مربوط به علم به انسان شناسی و به نیاز انسان در دنیا و آخرت. دوباره میخوانیم با این دعا را، اللهم اجعل النور فی بصری، باید چشمم نور داشته باشه، بتونه ببینه، بینا باشه. والبصیرت فی دینی، دین من دینی باشه که بر اساس بصیرت باشه، خوش که مقدسی یا افراط و تفریطی که دین را در حقیقت تحریف میکنه باید از اون به دور باشیم. بصیرت در دین داشته باشیم، والبصیرت فی دینی، والیقین فی قلبی، چیزی که باید به اون دسترسی پیدا کنیم، در ایمانمون به سمت یقین حرکت کنیم. ولی اخلاص فی عملی، عمل خیلی مهمه، ولی اخلاص در عمل اساس عمله. و سلامت فی نفسی، سلامت با حسن تدبیر هم باید همراه باشه. هم فرمود کلو و اشربو ولا تسرفو، یا فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خداوند سبک زندگی مطلوب را برای ما ترسیم کرده که ما اگر اون را در نظر بگیریم، ما عالم الاقتصاد، کسی که میانه رو باشه در زندگی هیچ وقت کم نمیاره و همیشه در تدبیر امور در دست او خواهد بود و میتونه خوب مدیریت کنه خودش را، با کمترین امکانات بهترین بهره وری رو میتونه داشته باشه. و شکر لک ابدا ما ابقیتنی یا ارحم الراحمین، باید سپاسگزار همه این نعمتهای خدا به ما داده و در اختیار امور گذاشته، اساتید خوب، برنامه خوب، حوزه خوب، راهنمایی خوب، همه اینها را ما از خداوند متعال بدانیم و او را سپاسگزار باشیم. و بعد تک تک نعمتها ما اگر سپاسگزار، قدردان و قدرشناس باشیم، بهترین بهره برداری را از اینها خواهیم داشت. امیدواریم خداوند متعال ما را کمک کند، یاری کند که بتوانیم بهترین به بهترین شکل زندگی طلبگی و بعد زندگی انشاءالله همیشه طلبه خوبی باشیم تا آخر عمر. ولی منافات نداره، مبلغ خوبی باشیم، استاد خوبی باشیم، محقق و پژوهشگر خوبی باشیم و بتوانیم در سطح جامعه مردم را به آنچه که مورد نیازشون هست از سلامت جسمی و روحی و روانی و رفتاری و اعتقادی و اخلاقی بهره‌مند کنیم و خودمون هم اسره برای خودمون، برای خانواده های خودمون، برای جامعه خودمون باشیم انشاءالله. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.